بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت، سلام و آرامش، سلام و صلح، سلام و وحدت، سلام و صمیمیت، سلام و فراوانی، سلام و وفور نعمت، سلام و ایمان قوی، سلام و توکل، سلام و شفا. سلام روح زیبا، برکت باشه آنچه در این لحظه بر ما جاریه و ما در تجربهش هستیم. با هم یه ازا زلزلت رو پشت سر گذاشتیم. پشت سر که نه، مشغولش هستیم. و فرمان پروردگار در هر تجربه، در هر اتفاق، اولین امر و وحیش بر پیامبرشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. هر آنچه رو که مشاهده می‌کنی در نام پروردگارت و با علم و سواد پروردگارت بخون. می‌تونیم آنچه که در تجربهش هستیم در نام پروردگار و با علم و سواد پروردگار بخونیم. یه نفس عمیق بکش و با هم زمزمه کنیم. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج میدهم به تمام نیروهای تاریک. هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کند. به کفر که مانع شناختم میشه، به ظلم، به شرک و به بی ایمانی که باعث ترسم میشه. فارغ از انرژی های فاسد گذشته و ابهام ترسناک آینده، فرا می خوانم تمام نیروهای الهیم را و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. در تمام اتفاقاتی که تجربه می کنیم، چه خوشایند ما باشه، چه ناخوشایند ما، قوانین خداوند جاریه. یه عده‌ای این قوانین رو مطالعه کردند. حتی دکان باز کردن و این قوانین رو آموزش دادند. ولی آیا به اندازه کافی سواد این قوانین رو به دست آوردیم که وقتی یه صورت مسئله مقابل ما گذاشته میشه بتونیم از فرمولی که یاد گرفتیم استفاده کنیم، تو صورت مسئله بذاریم و حلش کنیم؟ یک، هر آنچه که مشاهده میکنی ما قدمت عیدی همه توست. آیه 36 سوره روم. با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ازا ازقنا الناس رحمتن فرحوا بها و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم ازا هم یقنطون. وقتی به این ناس، انسان فراموشکار، جریان رحمت خودمون رو در شکل نعمتها و خوشیها میچشونیم، تو شادیها غرق میشه و خدا رو فراموش میکنه. و وقتی همین جریان رحمت رو در شکل سیئت، سختی ها می چشونیم، اونم از روی به ما قدمت ایدیهم، یعنی ارتعاشی که از قبل فرستادند، ازا هم یقنطون، ناامید می شود و ناله و شکایت داره. هر آنچه که در تجربهش هستی خودت با ارتعاشت، آگاهیت، سفارش دادی و خلقش کردی. از هر جنسی که باشیم همون جنس رو به زندگیمون دعوت میکنیم و این همون حسابرسی خداست که بسیار نزدیکه، ولی ما این نزدیکی رو باور نمیکنیم. آیه 1 سوره انبیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم و هم فی قفلتن معرضون. قرن دوم، جریان زندگی، مرگ، زندگی. ایستگاه هایی که به یک سطح از تجربه، آگاهی، باور، پایان میده و ما رو وارد سطح بعدی میکنه. ولی ما نمیخوایم وارد سطح بعدی بشیم. نمیخوایم بر آنچه که گذشته بمیریم و با حال زنده بشیم. فقط چون برامون ناشناخته است. سوادش رو نداریم. آیه 7 سوره جمعه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. به واسطه بما قدمت ایدیهم میرسیم به لحظه ناشناخته سخت که ممکنه بیماری باشه، ورشکستگی باشه، کم آبی باشه، تورم باشه، گرونی باشه، تحریم‌های شدید باشه، جنگ باشه. ولی ولا یتمنونه ابدا. تسلیم لحظه نمیشیم. نفس با آگاهی گذشتش نمیخواد بر این لحظه بمیره. والله علیمون به ظالمین. به همین سادگی جزء ظالمین قرار میگیریم چون علمی نسبت به این لحظه نداریم. قانون سوم، توکل و اعتماد به خدا. که اکثراً وقتی ما با ناشناخته مواجه میشیم نه توکل داریم نه اعتماد داریم. سوالمون تو لحظه های سخت اینه که پس خدا کجاست؟ چطور خدا با این همه ظلم هیچ کاری نمی کنه؟ ظلمی که ما قدمت ایدیهم خود ماست. و اما جواب خدا آیه 115 سوره بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. هر آنچه که هست از شرق تا غرب مالکیتش متعلق به خداست، خالقش خداست، اصلا خود خداست، چون داره از وجود خداوند حیات میگیره. پس فأینما تولوا فثم وجه الله، به هر سمت که نگاه کنی خدا رو میتونی ببینی. و اتفاقا تو این لحظه ناشناخته که تو فقط کمبود، ناامنی و ظلم، بیرحمی، تفرقه میبینی، ان الله واسع علیم، یقینا خدا بسیار عطا کننده است. البته اگر ما سواد قوانین خداوند رو داشته باشیم و به هر لحظه درب برکت رو باز کنیم. آیه 186 سوره بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب الدعوت داء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولی یؤمنوا بی لعلهم یرشدون. هنگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند بگو یقینا من نزدیکم و دعای دعا کننده را زمانی که مرا بخواند اجابت می کنم. پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان آورند تا به حق و حقیقت راه یابند و به مقصد اعلا برسند. ما در آغوش خدا هستیم. انقدر نزدیکیم بهش که اصلا نیازی نیست که طلب کنیم. چون او رقیب، حسیب، ناظر، شاهد، خبیر، علیم و احکم الحاکمینه. قبلا به این موضوع اشاره شده که یکی از درس‌های بزرگ مردم ایران درس شرکه. و شرک خط قرمز خداست. تو این آیه اشاره کرده که حجیب و دعوت دعائه ازا دعان. من دعای دعا کننده، طلب کننده رو میپذیرم اگر از من بخواد. تو اتفاقات سخت، تو ناشناخته ها، تو شرایطی که نمیشناسیمش، بهش اعتراض داریم، باهاش تضاد داریم، تو ناخواسته ها که زمان خلق خواسته است، ما از خدا میخوایم یا از دیگری. یه نفس آرام و عمیق بکش. نیت، میدان میسازه برای تجربه ما. در حرکت و اعتراض که اتفاق افتاد، ما از خدا خواستیم، با نام او شروع کردیم و خواندیم، یا از دیگری خواستیم. شاید به نظرت ساده بیاد، ولی خیلی مهمه که تو کسی رو تأثیر گذار در سرنوشتت و رزقت بدونی. آیا قدرتی بالاتر از قدرت خدا هست که رزق تو رو مقدر کنه؟ و آیا شرایط به هر شکلی که بچرخه، خدای تو قدرت این رو داره که رزقت رو بهت برسونه یا نه؟ امر خداست که در هر اتفاق اقرأ بسم ربک الذی خلق، اتفاق رو با نگاه پروردگارت، علم پروردگارت و قوانین پروردگارت بخون. یه سوال ساده، آیا خدا داری یا نه؟ خدای تو انقدر قدرت داره که از تو محافظت کنه و رزقت رو به دستت برسونه یا نه؟ کسی که خدا نداشته باشه یا خداش از شرایطش، از آدمای مقابلش، از رئیس رؤساش، از مسئولینش ضعیف‌تر باشه، میره به جنگ شرایط، میره به جنگ آدم‌ها. یادت از سفر قهرمانی گفتیم؟ شروع این سفر با معصومه، شخصیت ساده بیخبر که توی بهشت منگولی زندگی میکنه. تضادها رو باور نداره. نمیدونه که هر آنچه که هست از ضد ماده و ماده ساخته میشه. نمیدونه که مکمل دروغ راستیه، مکمل نور تاریکیه. اون فقط راستی رو میخواد، فقط نور رو میخواد و مکمل‌ها رو انکار می‌کنه. این مکمل‌ها در ناخودآگاه رشد می‌کنن و تبدیل به دیوهای بزرگی میشن و مقابلش ظاهر میشن. وقتی انکارها و فرارهای کهن الگوی معصوم مقابلش ظاهر میشه، کهن الگوی یتیم بیدار میشه. یعنی معصوم از آنچه که بهش وابسته بوده باور داشته یتیم میشه. باید سفرش رو شروع کنه. یتیم شدن با ناشناخته ها، با قدمت ایدیهم، جز لاینفک زندگیه. ولی آیا ما در این یتیم شدن زمینگیر میشیم؟ یا با ایمان حرکت رو شروع میکنی؟ حرکت از جایی که دیگری رو مقصر بدونی، قدرت رو به دیگری بدی که اون میتونه مانع رزق من بشه، حرکت ناهمسو با جریان زندگیه. اما حرکتی که با ایمان و توکل باشه، خدا رو رازق بدونه و ناشناخته باشه چالش اون با خدا، حرکت همسو با جریان زندگی داره. یه نفس آرام و عمیق بکش تا با هم چند تا موضوع رو به یاد بیاریم که همه یک معنا رو میرسونه. زمانی که حضرت موسی مأموریت پیدا کرد که بره سراغ فرعون زمان، چرا که اون طغیان کرده بود. کیفیت اجرای مأموریت باید به چه شکل باشه؟ آیه 44 سوره طه. بسم الله الرحمن الرحیم. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. برو سراغ طاغی، اما با او گفتاری نرم بگویید که هوشیار شود. لعله یتذکر او یخشا. رفع و رجوع عکس العمل طاغی با خداست. شاید متذکر بشه، شاید هم سرکشی کنه. شعار حضرت داوود رو به یاد داری؟ جنگ از آن خداست و پیروزی از آن ماست. همین اتفاق برای حضرت موسی هم افتاد. یه جا عصاش تبدیل به اژدها شد و سحر ساحرا رو بلعید. یه جا اون عصا دریا رو شکافت و موسی و قومش بدون اینکه خون از دماغ یکیشون بچکه از دریا عبور کردند و خداوند فرعون و طرفداروش رو تو همون آبی که موسی و یارانش ازش عبور کرده بودن غرق کرد. یعنی جنگ از آن خداست و پیروزی از آن کسانی که ایمان به خدا دارند. حضرت محمد جنگ هایی با دشمنانش داشت. در جنگ هایی که پیروز می شد، خداوند بهش متذکر می شد که آیه 17 سوره انفال، بسم الله الرحمن الرحیم، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم. به کشتن دشمنان بر خود مبالید، شما آنان را نکشتید، بلکه خدا آنان را کشت. هنگامی که به سوی دشمنان تیر پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی، بلکه خدا پرتاب کرد. و این اتفاقات، این تجربیات برای آن است که مؤمنان را از سوی خدا به آزمایش نیکو بیازماید، زیرا خدا شنوا و داناست. یه مورد دیگه، وقتی 900 سال نوح قومش رو دعوت کرد و دیگه مشخص شد هر کس که میخواست ایمان بیاره، پروردگار به نوح سفارش کرد که آیه 37 سوره هود، بسم الله الرحمن الرحیم، واصنع الفلک باعیننا و وحینا و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، کشتی بساز باعیننا و وحینا، زیر نظر ما، مطابق قوانین و علم ما و وحی ما. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، درباره گذشته و ظلمهایی که شده، اتفاقهایی که افتاده با من حرف نزن. انهم مغرقون، یقیناً گذشته به پایان رسیده و ظلم کنندگان به آنچه که خودشون خلق کردند دوچار میشند، در آنچه که خلق کردند غرق میشند. سنت خدا رو درک کردی؟ انقدر بر جان ما عاشقه، انقدر حفیظه، انقدر رقیبه که جنگ با اوست، پیروزی از آن مؤمنانشه. به موسی امر کرد که سخن نرم بگو، اونم با فرعون که چقدر ظلم کرده بود. خدا یادش نرفته که دم تولد موسی فرعون چقدر طفل معصوم کشت، چقدر جنین سقط کرد. اما دقت کن، چرا به موسی میگه که با ملایمت با فرعون صحبت کن؟ نیچه این رو درک کرده، گفته وقتی به یه هیولا خیره میشی، مواظب باش که شبیهش نشی. ارتعاش و رفتار مؤمن باید با ارتعاش و رفتار ظالم متفاوت باشه. نتیجه‌ای که با تهاجم و نفرت و جنگ به دست میاد، نتیجه الهی نیست. فقط یه جابجایی نیروی موقته. میشه بدون قضاوت از قلب گوش کنی آنچه که در طی مسیر ما تجربه میکنیم، میسازیم، ارتعاش میفرستیم، در مقصد هم دریافت میکنیم. تو این مسیر اگه در تضاد و جنگ و مبارزه و نفرت و خشم و انتقام جویی باشی، آنچه که در مقصد منتظر توست، حتی اگر در ظاهر پیروزی هم باشه، برکت، شفا، آرامش، رفاه، نعمت و رحمت نداره. بارها و بارها این توسط قوم ایرانی تجربه شده. ولی آیا درس میشه که دیگه تکرار نشه؟ پروردگاری که این عالم رو خلق کرده، رسولانش رو با نرمی و محبت به سمت طغیانگران دعوت میکنه، نه برای اینکه نمیخواد طاغی رو مجازات کنه، برای اینکه رسولش هم جنس، هم کیفیت و هم ارتعاش طاغی نشه. به نوح سفارش میکنه کشتی نجات بساز زیر نظر ما، مطابق دستور و قوانین و وحی ما، و تمرکزت بر ناخواسته ها نباشه. ولا تو خاطبنی فی الذین ظلمو، به من بگو چی میخوای، از ناخواسته هات نگو. کائنات که ما باهاش در تماس هستیم یه سیستمه، سیستمی از قوانین خداوند و یه میدان عظیمی از امکان خلق. تو این میدان قدرتمند بر هر چیزی که تمرکز کنی، هر چیزی رو که فریادش بزنی خلقش میکنی. به خاطر همین خاصیت زندگیه که پروردگار به مرسلش دستور میده که گذشته رو ببخش، از آنچه که بر تو رفته برای من غر و شکایت نیار، و کشتی نجاتت رو بر اساس علم، وحی و قوانینی که بهت آموزش میدم بساز. طلب رفاهیات حق مسلم ماست. اعتراض بر ناکارآمدی ها، نابلدی ها، بیمسئولیتی ها هم حق مسلم ماست. ولی ما از چه میدانی شروع میکنیم به حرکت؟ خواسته هامون رو فریاد میزنیم یا ناخواسته هامون رو؟ برگ فلانی و بهمانی آیا خواسته ماست؟ آیا ما حکومت دیکتاتور دوست داریم که متحد یک کلام هم انرژی میشیم، یه سینرژی تشکیل میدیم و ارتعاشش رو به میدان کوانتومی میفرستیم؟ سنت خداست که بندهش برای دیگری هر چی که مطالبه کرد از روی سخاوت اول به خودش داده بشه، بیشترش به خودش داده بشه. حواسمون هست که برای دیگری چی طلب میکنیم؟ ما دیکتاتور میخوایم، مرگ میخوایم، فحش و نفرین میخوایم، یا رفاهیات میخوایم، نعمت و ثروت و فراوانی میخوایم، تنوع و روانی در مشاغل میخوایم، آزادی میخوایم، توسعه در تمام ابعاد زندگی و کشورمون میخوایم، انصاف، مسئولیت پذیری، شایسته سالاری و خردمندی میخوایم. یه مثال ساده بزنم. وقتی قوانین آفرینش رو کار میکردیم گفتیم ابزار و طول مسیر راه رو طلب نکن، هدف رو طلب کن، خواستت رو. مثلا اکثریت از خدا پول طلب میکنن، در حالی که پول هدف نیست، ابزاره. ما میگیم که به آنچه که میخوای با این پول بخری فکر کن، اون رو طلب کن، در حس داشتنش باش و ابزار و چگونگیش رو به خدا بسپار. تو این اعتراضات بیشتر از همه شرک دیده شد و تمرکز بر ناخواسته ها. به جای اینکه خواسته اعلام بشه، در مورد واسطه و ابزار فریاد زده شد. به جای اینکه طبق قوانین و وحی الهی کشتی نجات ساخته بشه، به جای اینکه جنگ به خدا واگذار بشه، مردم جنگ رو به عهده گرفتند. معصوم وقتی یتیم میشه باید کهن الگوی حامی رو صدا بزنه، حامی عاشق که در هر اتفاقی معصوم رو، یتیم رو در آغوش میکشه، مرهمش میشه و بهش میگه تو اندازه آگاهیت عمل کردی، تو مقصر نیستی، اما باید مسئولیت پذیر باشی. یا قوانین الهی رو قبول داریم یا قبول نداریم. نمیشه مؤمن رو به بعض، یکفر رو به بعض بود. نمیشه تو دوره ها و جلسه های مربوط به قوانین زندگی شرکت کرد، وارد مسیر معرفت شد، دم از شناخت خدا زد، اما در اتفاقات این شناخت و سواد و خدا و قوانین فانتزی باشن و برن کنار. آغاز شناخت قوانین اینه که بیرون آینه درونه. آنچه که مشغولش هستی ما قدمت ایدی همه. پس باید مسئولیت پذیر باشی. باورش سخت باشه یا آسان، آنچه که بیرون مشاهده می کنیم تصویر درون ماست. چه عقده ها، سایه ها، گره ها، انکار ها که درون ما تبدیل به دیو شدند و در موقعیت ها و ارتعاش های مختلف این دیو ها بیرون ظاهر می شند. سواد ظاهر شدن این اتفاقات رو در دوره مشکات به شما تقدیم کردیم. پیشنهاد می کنم حتما این دوره رو شرکت کن، درب ناخودآگاهی رو باز کن و با این دیوهای درون صلح کن و اونها رو بیار توی تیم خودت و الا هر از چنگاهی به یه شکلی این دیوها بیرون ظاهر میشند، نه برای آزار تو، برای شناخت، برای دیده شدن و برای درمان. در مواجهه با هر ناشناخته‌ای اول صلح و پذیرشه، اول مسئولیت پذیریه، اول اقرار به این که آنچه بیرون مشاهده می کنم تصویر سایه های درون منه و این به این معنی نیست که من آدم بدیم، آدم ظالمی هستم. به این معنیه که این یه قسمتی از سفر زندگی منه، یه مبارزه جدید برای من شروع شده که توش خداوند برای من معرفت، قدرت و ارتقا به سطح بالاتر تعبیه کرده. این ناشناخته میتونه بیماری باشه، میتونه خیانت باشه، میتونه تورم یا جنگ باشه. وقتی مسئولیت پذیر هستیم، شروع میکنیم به پاکسازی. نه به این معنی که اتفاق رو پاک کنیم. دل میدیم به موهبتهایی که اتفاق با خودش داره. درونیات ما رو میکنه، باورهای ما رو میکنه، انرژیهای فاسدی که باید از شرشون خلاص بشیم. ترس ها، بی ایمانی ها، خشم ها، کینه ها، افکاری که هویت اصلی ما رو به ما نشون میدن. مولوی معتقده که افکاری که در اتفاقات رو میشه سربازهای خداست که میخواد بگه ما با چیا هم هویت شدیم. باید اون هم هویت شدگی ها رو بندازیم. تو اتفاقی که افتاد نسبت به چی خشم داشتی؟ از چی ترسیدی؟ نگران چی بودی؟ داره هم هویت شدگی هاتو بهت معرفی میکنه. اول باید تمام حس هایی که رو شده آگاهانه، عاشقانه با شکرگزاری مشاهده کرد، پذیرفت، در آغوش کشید و رهاشون کرد، چون اونها قسمتی از ما هستند. اونها در ما زاده شدند به واسطه باورهامون، تجربیاتمون، چیزایی که از گذشتگانمون حمل میکنیم یا از اجدادمون یاد گرفتیم یا در تجربیاتمون بهش رسیدیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. پاکسازی فقط لغلغه یه چهار تا جمله نیست. پاکسازی یه معرفته، یه اقدامه، یه شفاست. پاکسازی توبه از درونیات تاریکه. پاکسازی شروع مسئولیت پذیریه. تو این رستاخیزی که برپا شد یه موضوعی من رو رنج میداد. باورش برام سخت بود. این همه آسیب و مردم عادی و جمله هایی که هی نقل میشد از خودشون بودند، مردم عادی رو نابود کردند، این کارا از مردم عادی بعیده، از این قسم ادعاها. از قلب سوال کردم و جوابش رو با تو هم سهیم میشم. یک پیکر است و همه مثل هم هستند. ما مردم عادی و غیر عادی نداریم. مردم با لباسی که میپوشند هم هویت میشن، خودشون رو تعریف و حتی از همدیگه تفکیک میکنند. جواب سوال من که از مردم عادی این رفتارها بعیده این شد که در وجود همه ما اژدهای نخفته هست که بنا به شرایط رو میشه و بر این موضوع چند شاهد به توجه من اومد. اول از زندگی پس از زندگی، داستان تصادف و تجربه حامد طهماسبی. این روح عزیز یه تصادف بسیار فجیعی داشته، جوری که همون لحظه هر کسی می دیده از شدت سانحه و شرایط ناخوب این عزیز جیغ می کشیده، حتی غش می کرده. ولی تو همون شرایط این روح عزیز دیده که یه نفر دوچرخش رو دزدیده، یه نفر دیگه کولش رو، دفترچش رو، موبایلش رو. توی همچین شرایط سخت و رقت انگیز و قابل تحمل ما متجاوز داشتیم که از همین مردم عادی بوده. یکی از آشناها تعریف میکرد که اوائل بارندگی یه صبح زود با وانتش میره برای خرید میوه. یه بار میزنه از بنگاه میوه نسیه. متاسفانه بین راه جاده لغزنده است، سر میخوره، ماشین چپ میشه. پر از غصه تعریف میکرد که مردم به جای اینکه کمک کنند بدو بدو بار رو بر میداشتن و فرار میکردن. هرچی فریاد میزدم که بابا اینا نسیه است، صاحب بار منم، بر نداریم، نبریم، کسی گوش نمیکرده. جواب سوال من از این شاهد مثالا خیلی زیاد اومد. جایی که دیگه گفتم خدایا بسه، متوجه شدم. ما همه مثل همیم. عادی و غیر عادی نداریم. فقط لباسمون و موقعیتمون با هم فرق داره. همه یک اژدهای نهفته درون داریم که این اژدها شرطی شده است. یادته تو دوره رفرش با هم مرورش کردیم. عیب شرطی شدگی که روی سیستم ماست. ما باورهایی داریم که اون باورها ما رو شرطی کردن. و وقتی اون باورها، اون نقطه ضعف‌ها فشرده میشه به واسطه رفتاری عکس‌العملی، از ما واکنش‌های شرطی شده سر میزنه. فکر کن یه پدر که بچه‌هاش در حال بازی هستن. این توپ بازی وقتی محکم میخوره به یه گلدون، حتی اگه نشکنه، پدر شروع میکنه به فریاد زدن. این یه واکنش شرطی شده است به واسطه ریشه باور ناامنی. هر چقدر این باور قوی تر باشه، اون پدر حتی ممکنه بچه ها رو کتک هم بزنه. این یه رفتار بالغانه نیست. تو دوره رفرش یاد گرفتی که تو این موقعیت ها مشخصه که کودک درون در رأس کاره، ترسیده و چند تا واکنش بیشتر نداره که ازش استفاده کنه. کپی مکانیزم هایی مثل جنگ یا فرار، قهر یا دعوا. ما وقتی مسئولیت اتفاق رو به عهده میگیریم، برای این نیست که هی زور بزنیم، چهار تا جمله تکرار کنیم تا اتفاق تموم شه. برای اینه که بریم سراغ معرفت، سراغ شفا، سراغ توبه، سراغ درمان. یه نفس آرام و عمیق بکش تا این واژه گنده معرفت رو یکم باز کنیم. میدونی چیه؟ ما بین مفاخر و مشاهیر فاسد شدیم، گندیدیم. از بس کلامهای فاخر رو فقط لغلغه کردیم، حرف قشنگ زدیم بدون اینکه بفهمیمش، اجراش کنیم. یه روح عزیزی که اتفاقاً پیج دارند، دم از هدایت و راهنمایی میزنند، آثار مفاخر رو با بقیه سهیم میشن، اونها رو شرح میدن، مقیم خارج هستن. یه بار تجربه خودش رو سهیم شد. در یکی از اتفاقات ناخوب زندگیش که ایران دچار اغتشاش شده بود و اون از این شرایط ناراحت بود، گفت همسایم در زده، برام غذا آماده کرده، من رو در آغوش گرفته و به هم گفته که اگه میخوای درد دل کنی میشنوم، اگه آغوش میخوای هستم. چقدر کار این همسایه که هفت پشت غریبه بوده، به اصطلاح خارجی بوده، اصلا با رسم دین ما هم آشنا نبوده، تو اون لحظه برای این روح عزیز شفا بخش بوده. این روح عزیز دیده چطور طبیب لحظه به سادگی با انفاق، با مهر و عشق اون رو شفا داد. ولی انقدر اسیر حرف قشنگ و گندگوییه که یادش میره چی حالش رو خوب کرده. باید تمرکزش رو از روی ناخواسته برداره. طبیب لحظه تمرکز این دوست ما رو از روی کمبود، ناامنی و ترس برداشته. توجهش رو به نعمت و آغوش و همدردی و همدلی جلب کرده. ولی من دیدم که همین دوست عزیز با تمام ادعاهایی که داره، با تمام حرف قشنگایی که میزنه، به جن که اون نسخه شفا بخش رو تو پیجش اجرا کنه، تصویر جنگ و خفقان میذاره. خلاف نسخهی که خودش رو شفا داد عمل میکنه. معرفت گندگویی نیست، حرف قشنگ نیست، دم از قانونهایی که خودمون بلد نیستیم اجراش کنیم زدن نیست. معرفت اینه که توجه کنی تو این لحظه چی میخوای، چی حالتو خوب میکنه، همون رو با بقیه سهیم بشی. تو آفریقا یه فلسفه‌ای مبنای رفتار در جماعت، فلسفه اوبونتو، یعنی من هستم چون جماعت و دیگران هستند. این رو یه محقق در یک تجربهش با بقیه سهیم شده، میره سراغ بچه‌های آفریقایی و بهشون میگه که یکم سیب کنار اون درخت مقابلتون گذاشتم، هر کسی که زودتر برسه میتونه سیب بیشتری برداره. در کمال ناباوری میبینه که تمام بچه‌ها دستای همدیگر رو گرفتن و همزمان متحد خودشون رو به اون سیب‌ها میرسونند. یعنی به همین سادگی فردیت در جماعت معنا پیدا میکنه. جز این فلسفه است که قبیله مراسمی برای خطاکارها میگیرند. تو اون مراسم از توانایی‌های اون خطاکار و خاطرات خوش که باهاش گفتن تعریف می‌کنن تا اون شخص در ارزشمندی و میدان عشق قرار بگیره و آنچه که هست رو بروز بده، نه بیماریش رو، نه تاریکی‌هاش رو. نسخه شفا بخش تو لحظه‌های سخت انفاقه، همدلیه، شکرگزاری و تقویت نکات مثبته، چه در اتفاق چه در فرد. یه نفس آرام و عمیق بکش. این همین اتفاقی که برای ما افتاده، بهتره بگم تکرار شده، درسش هم نمیگیریم و هی برامون تکرار میشه، در زمان پیغمبر رخ داده. در جنگ احد گروه پیامبر شکست میخورن. پیام خداوند در این اتفاق چیه؟ آیه 140 سوره آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم. این یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثلهو. اگه تو این اتفاق به شما آسیب و جراحتی رسید، گروه مقابل شما قرحون مثلهو، مثلش رو تو اتفاق قبل تجربه کردن، اندازه شما آسیب و جراحت دیدند. و تلکل ایام و نداولوها بین الناس. این فراز و فرودها رو، این تجربه ها رو، این پیروزی و ناکامی ها رو ما به عنوان امتحان در میان مردم میگردانیم. ببین گفته نداولوها، هی میچرخونیم. چرا؟ ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، تا اینکه خداوند کسانی را که از روی حقیقت و خلوص ایمان آوردند مشخص کند و از بین شما و یتخذ منکم شهدا، شاهدها، آگاهها، عاشقها، با ایمانها، با خبرها، با سوادها متمایز بشه. چرا که والله لا یحب الظالمین، خدا دوست نداره بندش در بیخبری، بیسوادی، شرک و ظلم بمونه. آیه 141 ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. و این اتفاقات، این پیروزی ها، ناکامی ها، آسیب ها، جراحت ها، تضاد ها برای آن است که کسانی را که از روی حقیقت ایمان آورده اند از عیوب و آلودگی ها تصفیه و پاک کند و کافران را نابود کند. تسویه چه موقع اتفاق میفته، توبه و بازگشت چه موقع جریان پیدا میکنه، وقتی تو اقرار میکنی به این که بیرون آینه درونه. مردم عام و خاص نداریم، همه خود ما هستیم مقابل همدیگه، همه آینه همدیگر هستیم و اتفاق ما قدمت ایدی هم منه. منم هیولای درونی دارم که جاهایی سر کشیده و یادم رفته، ازش غافل بودم و حالا اقترب حسابم، تسویه حسابم رسیده و البته قرار نیست که خداوند اینجا بر من غضب بگیره. اگه اجازه بدم، اگه فضای گشایی کنم، اگر از میدان ایمان حرکتم رو آغاز کنم، فقط تسویه اتفاق میفته. من فرصت این رو دارم که مشاهده کنم چه افکار و چه حسهایی رو شده، با عشق در آغوششون بگیرم و رهاشون کنم تا هستی اونا رو دوباره به نور تبدیل کنه. آیه 139 سوره آل عمران. در مقابل ناشناخته ها خداوند توصیه میکنه که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ولا تهنوا، در اجرای احکام الهی سست نشید، در ایمانتون، توکلتون سست نشید. ولا تحزنوا، متمرکز بر ناخواسته نشید که غمگینتون کنه. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برتر خواهید بود اگر مؤمن باشید. خدا داریم؟ ایمان به این خدا داریم؟ این خدا قوی هست که رزاق و حفیظ من باشه؟ از کسی که مقابلش ایستادم و باهاش تضاد دارم برتر هست؟ پس دیگه نه خشمی میمونه، نه نفرتی، نه مقصر تراشی، نه جنگ و کینه توزی و برتری طلبی. به جای تمرکز بر ناخواسته، فریاد ناخواسته و بر رفتن به شرایط و مقصر تراشی، مؤمن چیکار میکنه؟ آیه 133 و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارزو هست سماوات و الارزو و عدت للمتقین، و به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش به وسعت آسمان ها و زمین است بشتابید، بهشتی که برای پرهیزکاران آماده شده است. این وعده به بعد نیست. تو با اتفاق در این ایستگاه زندگی، مرگ زندگی، موافق قوانین و احکام خداوند حرکت کن، بهشت همینجا گشوده میشه. تصفیه، مغفرت وابسته است به فضایی که ما باز کنیم. مشاهدگر افکارمون باشیم، نیتمون رو مشاهده کنیم و حسهایی که رو شده همه رو تقدیم خداوند کنیم که اونها رو برای ما شفا بده، پاک کنه. اسلحه ما، ابزار مبارزه ما نباید از جنس اسلحه و ابزار مبارزه طغیانگر و دیو مقابلمون باشه. میدونی ابزار ما باید چی باشه؟ آیه 134 الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. به به، چقدر زیباست، چقدر گویاست، چقدر کامله. اول پاکسازی کن، بعد چه در سختی چه در آسانی انفاق کن، کمک کن، بخشش داشته باش. چرا ما فقط وقتایی که حالمون خوبه یا از چیزی خوشحالیم هدیه میدیم، جشن میگیریم، مهمونی میگیریم، شکرانه پخش میکنیم، انفاق میکنیم؟ قوی ترین اسلحه در اوضاعی که ناشناخته است، سخته، ترس با خودش داره، انفاقه، همدلیه. دقیقا اجرای همون نسخهی که اون روح عزیز در خارج برای این هموطن ما اجرا کرده بود، اما این هموطن یاد نگرفته بود. ببین عصای موسی که خداوند در این آیه به دستمون میده تا سحر ساحرا رو به بلعه چیه؟ انفاق، چه در سختی چه در آسانی. والکاظمین الغیظ، خشمتون رو ابراز نکنید، خشمتون رو شفا بدید، درمانش کنید. والعافین عن الناس، برای مردم عافیت باشید، مشغول همدلی باشید، ببخشید. والله یحب المحسنین، اینجا بستر باز میکنی برای حضور خدا. آی اونایی که پرسیدین خدا کجاست؟ چرا هیچ کار نمی کنه؟ بستر گشایی کن تا خدا همه کار بکنه. یه نفس آرام و عمیق بکش. گروه زیادی از مردم ما، حتی اونا که دکان مربیگری باز کردند، در سطح بقا و با کهن الگوی معصوم و قربانی زندگی می کنند. یه بچه وقتی میخوره زمین، دست و پاش زخم میشه، یه حس ناشناخته که ما اسمشو گذاشتیم درد تجربه میکنه. تعریفش از این اتفاق وابسته است به واکنش سرپرستش، مربیش، پدر مادرش. اگه پدر مادر شروع کنن به داد و بیداد و آخ و وای، بچه میترسه، در یتیم و معصوم میمونه. اما اگه در آغوشش بکشن بگن چیزی نشده، از این اتفاقا زیاد میفته، خوب میشی، باید این کارو بکنی، اون کارو بکنی، اون فرزند رو با این رفتار در نقطه قوت خودشون نگه میدارند. دیدی بعضی از پدر مادرها وقتی بچه ها میخورن زمین میدونن، کلی داد و بیداد میکنن، بچه رو میترسونن، گریه بچه بیشتر میشه. بعد پدر مادر شروع میکنن زمین رو میزنن و میگن ای زمین بعد، این باعث شد بچه ما دردش بگیره. خیلی از به اصطلاح مربی ها در ناشناخته، معصوم و یتیم پرور میشند. از نقطه قوت با فالوورهاشون صحبت نمی کنند. و این ظلم بزرگیه که شاید آگاهانه، شاید هم ناآگاهانه مشغولش هستند. برای بچه 2-3 ساله زمین رو میزنیم، مقصر میتراشیم. برای همون کودک که اجازه بالغ شدن بهش ندادیم، مسئولین رو میزنیم، خراب میکنیم، باز مقصر تراشی میکنیم. ولی مقصر تراشی هیچ کمکی به رشد اون معصوم نمیکنه. اون رو در یتیم فاسد میکنه. خیلی زیبا یکی از مربی ها به جای این که وعده به بعد بده، در انتظار منجی نگهت داره. تو رو منتظر کسی بذاره که قراره بیاد شرایط تو تغییر بده، یا مسکن و کمپرس آب سرد بهت بده که برو یه کنجی نور تصور کن. گفت یه تخم مرغ گرون شد، رشد کرد، ارتقا پیدا کرد. تو چرا ارزون موندی؟ تو چرا رشد نمی کنی؟ تو چرا گرون نمیشی؟ شاید این حرف برای خیلی ها سخت به نظر بیاد، ولی این از جایگاه قدرت صحبت کردنه. اگه معتقدی که آگاهی داری، راه بهشت رو بلدی، تو ناشناخته ها از بهشتت بیرون نیا. سعی کن معصوم و یتیم رو به بهشتت بیاری. سعی کن هم یادت باشه، هم یادآوری کنی که ناشناخته ها یه فرصت برای تصفیه، برای مغفرت. ببین چه افکاری رو شده، چه حسهایی بالا اومده، چی تو رو میترسونه، چی باعث خشمت شده. ببین آیا خدا داری؟ مواظب باش که تمرکزت بر ناخواسته ها نباشه. حواست باشه که چه تو ذهنت، چه کلامی و از حنجرت، ناخواسته رو فریاد نزنی، ناخواسته رو به توجه کل نیاری. مواظب باش از قدرت سینرژی کل، ذهن کل، ناخودآگاه کل برای خلق ناخواسته استفاده نکنی. مواظب باش که در هر حالتی برای دیگری چی طلب میکنی. این دیگری چه دوستت باشه چه دشمنت، هر چیزی که براش طلب کردی، خداوند از روی سخاوت اول بیشترش رو به خودت میده. سال هاست که ما خشم نثار همدیگه میکنیم، برای همدیگه مرگ و نفرین طلب میکنیم. آیا برای طلب کننده خدا بیشترش رو نخواسته؟ خوبی جریان زندگی اینه که ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است. هنوز تا تو این بدن و لباس هستی فرصت داری. پس مشغول آیه 135 آل عمران بشیم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله و استغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. و آنان که کار خطایی مرتکب شدند قطعا بر خود ستم کردند. حرف خیلی مهمی این قسمت از آیه. دیگری وجود نداره. مقابل من خود من هستم. فقط لباس متفاوت پوشیدم. چه در آغوش بکشم، چه کتک کاری کنم. با خودم دارم اون کار رو میکنم. وقتی پاکسازی میکنیم، وقتی توبه میکنیم، وقتی در تسویه و طلب مغفرت قرار میگیریم، به غیر از فقط برای خودمون، برای دیگری کار نمیکنیم که دیگری وجود نداره. یه بار دیگه با هم زمزمش کنیم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. هر کاری که میکنی در حق خودت کردی. به پشتوانه همین رسم و قراره که خداوند 4 بار در سوره اسراء اشاره میکنه که اجازه نمیدم به هیچ کدومتون ظلمی بشه، حتی به اندازه شکاف باریک هسته خرما. ظلم کننده و ظلم چشنده خودتو هستی. اگر به درک این حقیقت رسیدی و استغفر لذنوبه و من یغفر الذنوب الا الله، خدا رو یاد کنید و از او طلب مغفرت کنید و حواستون باشه در جایگاه خدا نشینید، جای خدا رو اشغال نکنید، میبخشم نمیبخشم نکنید. و من یغفر الذنوب الا الله، تنها کسی که گناه رو و آثارش رو و عقوبتش رو میبخشه خداست. پس حالا که آگاه شدی، ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. مواظب باش که دیگه رو خطات پافشاری نکنی، تکرارش نکنی. هوشیار باش که مشغول چی هستی. نتیجه که با خشم و نفرت و زورگویی و جنگ و کینه توزی به دست بیاد خیر و برکت نداره، پایدار هم نیست. به این شکل نتیجه حاصل کردن رفتار بر رسم شیطانه و نتیجه هایی رو که شیطان می سازه پایدار نگه نمی داره، چون دوست داره ما مدام در جنگ و دعوا باشیم. به گذشته ایران، به تاریخ ایران نگاه کن. هی قوم ها همدیگر رو برانداختن، جای همدیگه نشستن، اما نتیجه که با جنگ حاصل شده دوامی نداشته. ما همون اشکانی، همون ساسانی، همون پهلوی، همون جمهوری و حتی همون قوم مغول هستیم. از اونجا که ما مصریم دیتای گذشتگان و اجدادمون رو همچنان نگه داریم و زندگی کنیم، حاضر به توبه، تسویه و مغفرت نیستیم، سنت خداوند تغییر نمی کنه تا زمانی که ما تغییر نکنیم. در سوره یوسف آیه های پایانی، آیه های 105 به بعد، پروردگار اشاره میکنه که برای هدایت مردم در آسمان ها و زمین چه بسیار نشانه هاست، اما مردم در غفلت و بیخبری هستند و در همین غفلت از نشانه ها روی برمیگردانند و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند و حتی برای او شریک قرار می دهند. به هر قدرتی به عنوان رزاق، مسبب حال خوب یا بد در زندگیت باور داشته باشی، یعنی برای خداوند شریک قائل شدی و دستور قضای خداوند صادر میشه، تو در کلاس ترک شرک قرار می گیری. ولی آیا نشانه ها رو می گیری؟ آیا درس این کلاس رو می گیری؟ یا با این کلاس می جنگی؟ ببین چه زیبا در آیه 107 اشاره کرده. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. آیا کسانی که به نشانه ها توجه نمی کنند و بر شرک خود مصر هستند ایمنند از اینکه فراگیرنده از عذاب خدا آنها را فرا بگیرد یا ناگاه قیامت در حالی که نمی فهمند آنان را فرا رسد؟ تو این عمر چند تا قیامت تجربه کردیم؟ از این قیامت ها با ایمان و توکل به خدا بیرون اومدیم، مؤمن شدیم یا همچنان مقصر تراشیدیم، با خشم و نفرت و در شرک بیرون اومدیم؟ آیه 108، سنتی که توش هیچ تبدیلی نیست مگر اینکه تو رو به نور تبدیل کنه. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بگو این طریقه و راه من است که من هر کس پیرو من است بر پایی بصیرت و بینایی به سوی خدا دعوت می کنم. پس فقط لغلغه چهار تا کلمه یا توی کنج خلوت نشستن و تجسم نور کردن، وعده به منجی دادن، راهکار رهایی نیست. اون کس که داره این بساط و این کلاس رو میچینه خود خداست و تا تو به بصیرت نرسی دست از سرت بر نمیداره و اینقدر آزمونش رو، جهنمش رو ادامه میده. آیه 110، حتی از استی اثر رسولو و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. گاهی سختی ها، قاشیه ها، جهنم ها انقدر طول می کشه که حتی از تیأس الرسل، حتی رسول هم شک می کنه. و ظنوا انهم قد کذبوا، و مردم مثل اکنون ما، خدا قوانین، قدرت حفاظت و هدایت خدا رو بهش شک میکنیم، حتی تکذیبش میکنیم. تنگ شدن قضای الهی بر ما برای اینه که ما به ایمان، توکل و قدرتمون برگردیم. معصوم معمولا پی گردنگیر میگرده، دوست داره که منفعل باشه و دیگری اموراتش رو به عهده بگیره، چه امورات زندگی، چه امورات رزق، چه امورات کشور. پس به جای اینکه رو خودش کار کنه، تغییر کنه، راحت تره براش که اون گردنگیره رو هر وقت ازش راضی نبود عوض کنه. و این رسم خدا نیست. رسم خدا بر آگاهی و بصیرت و عمل بر اون بصیرته و اینقدر سخت میگیره تا جایی که حتی کسایی که دم از رسالت و استاد و مربی شدن میزنند خلاف آموزش هاشون عمل میکنند. اونا هم تو این موقعیت ها پی گردنگیر و تغییر گردنگیر هستند و این تبدیل شده به یه بیماری، بیماری خود ایمنی. سال هاست که مردم ایران دچار بیماری خود ایمنی هستند. سلول‌های پیکره علیه خودشون اقدام می‌کنن و این بیماری داره حادتر نسل به نسل منتقل میشه. حرفی نیست تو این حقیقت که ما عیال الله هستیم و بهترین و بالاترین رزق باید در زندگی ما جاری باشه. خدا همین رو برای ما خواسته. اما هیچ کس غیر خودمون نمیتونه مانعش باشه و از هیچ کس غیر از خدا مطابق قوانینش نمیشه این رزق رو طلب کرد. خدا قول داده تو آیه 186 سوره بقره، اجیب و دعوت دا ازا دعان، من اجابت میکنم دعای شما رو به شرط اینکه از من بخواین. و این خواستن فقط به کلام نیست، باید قوانین خلق خواسته ها رو بلد باشی، قوانین اتصال، قوانین طلب کردن، قوانین همین لحظه وارد بهشت خدا شدن. به لطف الهی هم تو مسیر آرامش هم تو کانال کشتی نور از این قوانین گفتیم. عزیزانی که عمیق شنیدند، مشق کردند، زندگی کردند، به نتیجه رسیدند و حاصلش شد نفس مطمئنی که تو این شرایط به هم نریخت. با یه لنز شفاف اتفاق رو مشاهده کردند و نسخه‌ای که به کار شفا می اومد رو اجرا کردند. مشارکت دوستان رو تو گروه کشتی نور مطالعه کن. سواد زندگی با سواد ذهنی مدرسه و دانشگاه کاملا متفاوته. زیاد داریم دکتر، مهندس، معلم، فضانورد، داروساز، مخترع، مکتشف که با قوانین خداوند و سواد زندگی آشنایی ندارن. همین بی سوادی تو هر جایگاهی که هستن، هر مقام مرتبه‌ای که باشه، اونها رو نهایتاً با کهن الگوی معصوم، یتیم و قربانی نگه داشته. قربانی مقصر تراشه. خوراک قربانی ترحم و دلسوزیه. قربانی دوست نداره تغییر کنه، اما متوقعه که شرایط و دیگری ها، گردنگیرها تغییر کنند. الان وقت همدلی و مرهم گذاشتن هست، اما وقت ترحم و دلسوزی نیست. جهان ماده تاریکه، شبه. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل. پیدا کردن راه خضر لازم داره. به دعوت کدوم خضر حرکت میکنی؟ به دعوت کدوم خضر اجتماع میکنی؟ اعتراض میکنی؟ تکنیک و پلنهای خضر تو چیه؟ فقط قربانی شدن تو؟ به آنچه که مشغولش هستی نگاه کن. اگر برات آرامش داره، توکل داره، احساس امنیت داره، خدا رو حس میکنی، نتیجه هم برات برکت داره. اما اگر رنج و سختی و خشم و کینه داره، داری میدان نتیجه رو پر از همین انرژی ناخوب میکنی. مطمئن باش که فقط دستهای رو به آسمان و انتظار، منفعل بودن و زور زدن برای اینکه دیگری ها، گردنگیرها و شرایط رو تغییر بدی، هر درجه تغییری که با خودش به همراه داشته باشه برکت نداره که هیچ موقت هم هست. هوشیار باش که در این بازار عطاران مرو هر سوچ و بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ترازوگر نداری پس تو را زور ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بردر نشاند او به تراری که می آید، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد. آشنا نیست این معانی با اتفاقاتی که داریم تجربهش میکنیم؟ بردر منتظر کی نشستی؟ کی خضرتو شده؟ قراره تو رو در جایگاه قدرتت برسونه یا فدای رسیدن به قدرت خودش بکنه؟ به هر دیگی که میجوشد میاور کاسه و منشین، که هر دیگی که میجوشد درون چیزی دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. از رومی شنیدی، از سهراب هم بشنو. بعد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم، دیدم گاهی در تب ماه می آید پایین، می زند دست به سقف ملکوت. گاه زخمی که به پا داشته ام زیر و بمهای زمین را به من آموخته است. گاه در بستر بیماری من حجم گل چند برابر شده است و فزونتر شده است قطر نارنج شعاع فانوس. و نترسیم از مرگ. مرگ پایان کبوتر نیست. مرگ وارونه یک زنجره نیست. مرگ در ذهن عقاقی جاری است. مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد. مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می گوید. مرگ با خوشه انگور می آید به دهان. گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد. و همه می دانیم ریه های لذت پر اکسیژن مرگ است. زندگی خیلی کوچیکه. داری دونه های انگور رو با لذت می خوری. تو از مرگ انگور لذت می بری. حواست هست؟ امیدوارم که این معانی قلبت رو لمس کرده باشه. امیدوارم که معنا رو رسونده باشم. امیدوارم که این معانی شفا رو جاری کرده باشه. اگه نگاهت روشن شد، قلبت آرام شد، ما رو هم با خبر کن. و دست خیری باش تا این معانی، این آیه ها قلبهای دیگر رو هم لمس کنه. اعصاب و اسلحه ما برای حرکت در ناشناخته ها، انفاق و بخشش و مهر و صمیمیت و وحدت. انشالله که هر جا که هستی نور باشی، تابان تابان.